سلام به دوستان عزیز، روزتون بخیر. امروز با خلاصه کتاب مغز مصرف کننده، این ترجمه خودم براش کردم، The Neuro Consumer Brain، که من ترجمهش کردم مغز مصرف کننده. کتاب نوشته خانوم، احتمالا خانوم باید باشن، سوفی بیل و میچل بایداکه، که سال 2020 هم منتشر شده. خب کتاب در مورد اینه که اصلا کلن مدل های بازاریابی سنتی در حال حاضر تو دنیای امروز چقدر تغییر کرده، و کتاب برای بازاریابا نوشته نشده، کتاب برای مردم نوشته شده، برای اینکه تا یه حدی مردم نیاز دارن که با دانش مارکتینگ امروز آشنا بشن، برای اینکه به قول معروف تو تله مارکتینگ نیفتن. کتاب بیشتر از این دید نوشته شده، هر جا در مورد مارکتینگ صحبت میشه خیلی کلی داره صحبت میشه. اولش میگه خب بازاریابی سنتی که خب همیشه بوده، از تقریبا از اولی که بازار بوده بازاریابی سنتی هم شکل گرفته. بازاریابی سنتی یکی از اصولش این بوده که تصمیمات که مشتریان میگیرن، مصرف کننده ها میگیرن، تصمیمات منطقیه. یعنی وقتی که میخوان خرید کنن سعی میکنن که فاکتورهای عاطفی رو حذف کنن و تصمیم منطقی بگیرن. بر اساس این خب همه مدل های بازاریابی بر اساس این طراحی میشده، از قیمت گذاری گرفته تا نظرسنجی ها تا کسب اطلاعات تا همه چیز. بعد میگه که این تئوری دو بار خیلی مورد حمله قرار گرفته. یه بار قبل از میلاد مسیح توسط ارسطو و سوفسطائیان و اون گروه ها، که اینا در واقع به بازار خیلی پای نداشتن، ولی مدل فکریشون این بوده که مثلا سوفسطائیان میگفتن که میشه با دستکاری کلماتی که استفاده میشه و احساسات تغییر دادن احساسات مخاطب میشه نتیجه کار رو تغییر داد. یعنی مهم نیست که حقیقت چیه، ما میتونیم با تغییر دادن کلماتی که انتخاب میکنیم و میتونیم با شناخت بهتر نسبت به احساس مخاطب ما میتونیم برنده بشیم. اونجا بیشتر بحث دادگاه بوده، تو دادگاه ما میتونیم برنده بشیم. و خب یه بار دیگه هم توسط یه روانشناسی به اسم دانیل کامن، که یکی از کتاباشو قبلا اینجا مرور کردیم، این تئوری در واقع رد شده. اون زمانی بوده که تو تحقیقات مربوط به روانشناسی در واقع خرید، که پایه‌گذار علم اقتصاد رفتاری شده در واقع همین تحقیقات، اینا تو تحقیقات به این نتیجه رسیدن که یه چیزی حدود 15 تا 20 درصد تصمیماتی که ما توی خریدمون میگیریم منطقیه و بقیهش غیر منطقیه. یعنی بقیهش تصمیماتیه که فاکتورهای احساسی و خیلی فاکتورهای دیگه که الان صحبتشو میکنیم توش خیلی دخیله. یعنی تمام اون بحثی که در مورد مارکتینگ میشد از مثلا 20 سال پیش به قبل، تمام بحثی که در مورد مارکتینگ میشد متمرکز بود روی 15 درصد تصمیمات مشتریان و بیشتر تصمیمات مشتریان در واقع بهش توجهی نمیشد. خب حالا این که چه ابزارهایی باعث شدن این هیته پیشرفت کنه هم خیلی مهمه. ابزارهایی که خیلی این هیته رو تغییر دادن ابزارهایی بودن که مبتنی بر تکنولوژیایی بودن که تا چند وقت پیش اصلا در دسترس نبودن. در رأسش امارایه، که روش فانکشنال امارای یا اف ام آر آی مهمترین روشیه که توی تحقیقات استفاده شد. تو روش فانکشنال امارای در واقع فرد میره توی دستگاه امارای میخوابه و بر اساس میزان فعالیت مغزش تو قسمت‌های مختلف بر اساس اون واکنش فرد به اون کالا، اون خدمات، اون شعار تبلیغاتی ارزیابی میشه. بعد این خیلی فرق میکنه با اون چیزی که مخاطب به ما میگه. مثلا فرض کنید که مخاطب به من میگه که به ما میگه که آره این ایده خوبیه، این مثلا بازار خوبی خواهد داشت و این محصول رو بیار تو بازار، ولی همون مخاطب وقتی که توی دستگاه میخوابونن و FMRI میگیرن میبینن که مراکز مربوط به حس انزجارش فعال شده و خب میفهمن که این پیغام یا این محصول به یه دلیلی داره یه مشکلی ایجاد میکنه. دلیل این موضوع هم این نیست که افراد دروغ میگن به صورت آگاهانه به کسانی که میخوان اطلاعات کسب کنن در مورد محصولات، شاید یه بخشش هم این باشه، ولی بخش عمدهش اینه که ما فرایندهایی که بر اساسشون نهایتا تصمیم میگیریم، این فرایند هامون عمدتا ناخودآگاهه. یعنی قسمتی که خودآگاهه قسمت خیلی کمیه، به خاطر همین ما نمیتونیم خودمون هم بدونیم چرا فلان تصمیم رو گرفتیم. این موضوع رو شاید خیلی ها براشون درکش سخت باشه، به دلیل اینکه ما هر تصمیمی که میگیریم معمولا رشنالایزش میکنیم، یعنی ما بعد از اینکه اون تصمیم رو گرفتیم عقلانی سازیش میکنیم. یعنی ما مثلا یه تصمیم خریدی میگیریم که این تصمیم خرید تا حد زیادی تحت کنترل ما نبوده، یعنی تو فرآیندهای ناخودآگاه شکل گرفته، ولی بعد که ما گرفتیم برای اینکه از تصمیممون دفاع کنیم، چون یکی از کارکردهای مغزه که اینو به خودش نسبت میده و ما میایم توجیه میکنیم این موضوع رو، میگیم که به این دلایل ما این تصمیم رو گرفتیم، ولی دلایلی که میاریم با دلایلی که مغزمون داره احساس میکنه و تو ناخودآگاهمون ممکنه کاملا متفاوت باشه. پس قسمت اول این که روش‌های جدیدتر به ما اطلاعاتی میدن که این اطلاعات از روش سنتی نمیتونستیم بگیریم. روش‌های در واقع نورو مارکتینگ و مارکتینگ بر اساس ناخودآگاه مشتری، این روش‌ها روش‌هایی هستن که عمدهشون روش‌هایی هستن که به صورت مستقیم ما میتونیم اطلاعات رو از بدن و مغز افراد بگیریم و گرون و ارزون دارن. مثلا FMRI روش گرونیه، فقط کمپانی‌های بزرگ میتونن به کار ببرن، ولی روش‌های ساده‌تر هم هست، مثلا اندازه‌گیری ضربان قلب یا روش‌هایی که روی پوست یه سنسوری نصب میشه که میزان تحریق یا میزان رسانایی پوست یا این مسائل اندازه‌گیری میشه. اینا روش‌هایی هستن که خیلی ارزان‌ترن و توسط شرکت‌های کوچیک هم میتونن اجرا بشن. باز دوباره میتونه به فرد به شرکت میتونه اطلاعات خوبی بده. مثلا ممکنه یه نفر در مقابل یک محصول یا هر چیزی که قرار میگیره ضربان قلبش بره بالا و به دلیل همین ضربان قلب بالا استرس پیدا کنه و به دلیل این استرس تصمیم خریدش رو تغییر بده و خودش هم ندونه که این اتفاق افتاد. و دوباره میگم اون فرایند عقلانی سازی رشنالیزیشن به وجود میاد که فرد در واقع وقتی این روش استفاده نمیشه، اون تولید کننده نمیفهمه که چرا چنین اتفاقی افتاد، چرا محصولش مورد استقبال بازار واقع نشد، ولی با استفاده از این روش ها میتونه بفهمه که مثلا فلان قسمت محصول، مثلا موقعی که این جمله رو داشت میگفت در عرضه محصول، یا به دلیل این رنگ خاصی که توی محصول استفاده شده به این دلیل ضربان قلب مخاطب میره بالا، پس باعث میشه که اون اتفاقات بعدی بیفته. خب بعد این موضوع همینجوری پیش رفت تا اینکه خب میدونیم که چند نفر از افرادی که بازاریابی سنتی رو اینا خیلی محکوم میکردن، اینا نهایتاً به این نتیجه رسیدن که اون چیزی که مردم رفتار میکنن، اون رفتاری که نهایتاً ازشون سر میزنه با اون چیزی که میگن فرق میکنه و اینا همه جای دنیا صدق میکنه. یعنی خلاصه همه مطالعاتی که ورود به دنیای بازاریابی جدید رو مهیا کردیم بود که اون چیزی که میگن با اون چیزی که رفتار میکنن فرق میکنه. خب حالا مثلا باز یه مثالش مثال پیغام‌های تبلیغاتی بود. مثلا یه نفری به اسم آقای مارتین لیندستروم اولین بار نشون داد که آقا این پیغامایی که روی جعبه‌های سیگار می‌نویسین که سیگار منجر به کاهش عمر می‌شود و این حرفا، اینا نه تنها تأثیر منفی نداره بلکه تأثیر مثبت داره، یعنی باعث میشه که مصرف سیگار افزایش پیدا کنه. چون با افراد که مصاحبه میکردن میگفتن آه چه خطرات زیادی، ما اینا رو نمیدونستیم، پس میگفتن که خوبه باید اینو بذاریم. بعد ایشون اومد تو مطالعه نشون داد که نخیر، اینا رو وقتی توی دستگاه میخوابونی و همون نوشته رو بهشون نشون میدی، اتفاقا یه قسمت هایی که همراه با پاداشه روشن میشه، یعنی اون تریگر و اون شروع اون یاداوری خاطره خوب مصرف سیگاره روشن میشه، نه اون پیغام فراموشی سپرده میشه. بعد مثلا همینا اومدن ادعا کردن، گفتن که شما اگر میخواید در این سطح ارتباط برقرار کنید باید حتما پیغامتون تصویری باشه. بعد در یک سطح دیگه اومدن گفتن که پیغام تصویری هم کافی نیست، باید پیغام بر اساس عکس‌های واقعی از افرادی باشه که قبلا سیگار کشیدن، که تا حدودی مثلا بعدن تغییر کرد. یعنی مثلا دندون یه نفر که 20 سال سیگار کشیده بود با عکس واقعی دندونش و اسمش و اینا اونجا قرار گرفت، که اون تأثیری که میخوان رو روی مخاطب بذارن. خب بعد تو شیوه‌ای که تو نور مارکتینگ استفاده میشد، شیوه‌ای که اول استفاده میشد NLP بود و TA بود، خیلی در مثلا دوران قبل از تکنولوژی‌های جدید، که تو این کتاب به این شیوه‌ها اشاره کرده. ولی خب میدونیم که این شیوه‌ها شیوه‌هایی هستند که علمی نیستن، یعنی ساینس بیس نیستن و بیشتر بر اساس دانش روانکاوی و اینا هستن، که خیلی ما اینا رو دانش تلقی نمی‌کنیم، یعنی دانش تجربی تلقی نمی‌کنیم. به خاطر همین اینا رو می‌ذاریم کنار و از به شیوه‌ای می‌پردازیم که با استفاده از دستگاه‌های مثل نوار مغز EEG، MRI و روش‌های ثبت سیگنال‌های محیطی بر اساس اینا پیشرفت کرده. خب در مورد اینا یکم توضیح داده و بعد گفته که مثلا یه سری از اکتشافات هم هستن که تو دوران اخیر صورت گرفته، تو 20 سال اخیر صورت گرفته، به ظاهر ربطی به این موضوع ندارن، ولی وقتی که تو تحقیقات استفاده میکنیم ازشون میبینیم که خیلی به درد میخورن. مثلا ما میدونیم که دستگاه گوارش ما خیلی تعداد خیلی زیادی نورون داره، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تقریبا به اندازه مغز یه مثلا سگ ما تو دستگاه گوارشمون نورون داریم، یعنی دستگاه گوارش ما واقعا مغز دوم ماست و تو تصمیمات ما تأثیر خیلی زیادی داره. پس اینم توی تحقیقات اضافه شده. حالا به جز دستگاه گوارش خیلی قسمت‌های دیگه هم هستن، ولی این اهمیتش از این لحاظه که این دانش نورو مارکتینگ که داریم میگیم عملاً به خارج از مغز نفوذ میکنه، یعنی دیگه فقط قضیه مغز نیست. خب حالا میریم سراغ این که دانش نورو مارکتینگ از چه طریقی عمل میکنه. معمولاً خب از طریق حواس عمل میکنه. حواس ما خب حواس پنجگانه معروف ترین حواسمونن. حواس پنجگانه هم بینایی، خب چون میدونیم ما بیشتر اطلاعاتمون رو که از طریق بینایی میگیریم، بینایی همیشه در رأس توجه بوده. ما 80% اطلاعاتمون رو از بینایی میگیریم و همین دلیلم محرک بینایی خیلی خیلی تو تبلیغات همیشه مهم بوده. ولی چون زیادم اطراف ما هست، مغز ما یاد گرفته که بینایی رو خیلی راحت ایگنور کنه. یعنی ما مثلا به راحتی بیلبوردا رو نمیبینیم، چون یاد گرفتیم که بیلبوردا رو نبینیم. ولی محرک های دیگه مثل شنوایی خیلی راحت در دسترس هستن و به این راحتی هم ما نمیتونیم ایگنورشون کنیم. یعنی توی مارکتینگ جدیدتر استفاده از محرک های شنوایی خیلی مهمتر شده، به دلیل اینکه ایگنور کردنشون یکم سخت تره، کنار گذاشتنشون سخت تره و خب کمتر هم توی محیط ما هستن نسبت به محرک های بینایی. بعد به عنوان مثال مثلا توی نور مارکتینگ مثلا توی شنوایی میان توی فروشگاه ها بررسی میکنن، میبینن که اگر موسیقی پخش شه بهتره فروش بیشتر میشه یا پخش نشه. اگه پخش بشه چه نوع موسیقی پخش بشه فروش رو افزایش میده، بعد احساس مخاطب رو چگونه تغییر میده. بعد خب بعضی از موسیقی ها تو فروشگاه پخش میشه فقط برای اینکه ما بیشتر تو فروشگاه بمونیم، یعنی حس خوبی داشته باشیم، بیشتر قدم بزنیم. این منجر میشه که ما جنس‌های بیشتری رو اتفاقی ببینیم و خریدمون افزایش پیدا کنه. خب بعد بویایی هم خیلی مهمه. بویایی اهمیتش از این لحاظه که بویایی چون خیلی حسیه که ما با در واقع احساساتمون خیلی نزدیک میدونیمش، یکی از اون حواسیه که وقتی ازش استفاده میکنی تجربه کاربری و تجربه احساسیشو خیلی تغییر میدی. یعنی کافیه که مثلا برای خیلی از محرکایی که محرکای مطلوبی نیستن یا اصلا محرکا بویی ندارن، کالاها اصلا خودشون بویی ندارن، کافی از محرکای بویایی استفاده بشه. وقتی که از محرک بویایی استفاده میشه، اون محرک خاص همراه با اون حس خوب میشه که این بسته به این که خب فرد چه مثلا در معرض چه کالایی قرار میگیره، اون محرک بویایی میتونه خیلی تغییر کنه. مثلا بعضی از محرکای بویایی احساس بهداشتی بودن، احساس تمیز بودن رو با آدم القا میکنن. اینا مثلا تو جاهایی که فرد براش بهداشت خیلی مهمه، اینا خیلی میتونه استفاده بشه. بعد بعضی از محرکا اون حالت نوستالژیک رو ایجاد میکنن تو فرد، فرد یاد خاطرات قبلیش میفته و بعد اینا باز دوباره برای بسته به نوع برند اینا همه استفاده میشه. محرکای لمسی هم که خب خیلی استفاده میشن. محرکای لمسی فراوون همه جا هستن. در مورد کالاهایی که کالاهای پیشرفته‌ای هستن، محرکای لمسی و تحریکات لمسی که روش مطالعه شده تقریبا همه جا پیدا میشن. مثلا از این که ما از لمس کردن یه پارچه، از لمس کردن در ماشین، دستگیره ماشین، از لمس کردن شیشه نوشابه، از همه اینا ما چه حسی داریم، همش دوباره با این دانش نورمارکتینگ براش چیز انجام میشه، براش مطالعه انجام میشه. خب در مورد بقیه مطالعات هم، بقیه قسمت هایی که خیلی میتونه استفاده بشه، یکی قضیه نوآوریه. تو نوآوری خیلی این مدل های مارکتینگ جدید استفاده میشن. ما نسبت به نوآوری درسته که واکنشمون به صورت عمده قراره که مثبت باشه، اصلا آدما از نوآوری ها استقبال میکنن، ولی اینکه دقیقاً چقدر باید نوآوری باشه، چقدر باید یه چیزی تکراری باشه، اینم جزء اون موضوعاتیه که دانش نور مارکتینگ به ما خیلی دقیق میتونه بگه. یعنی مثلا میخوان یه کالایی رو طراحی کنن، تو اون کالای بعضی المان ها جدیده، بعد این کالا رو طراحی میکنن، کارشو میکنن، بعد المان های جدید و نوآورانه رو بهش اضافه میکنن تا زمانی که فرد رسید به حد اکثر ظرفیتش. به محض اینکه رسید به حد اکثر ظرفیت نوآوریش، دیگه نوآوری های جدید رو بهش اضافه نمیکنن، چون میدونن که پذیرشش وجود نداره، یعنی منجر به افزایش استرس میشه از اون طرفی، چون عادت ها دیگه خیلی بیش از حد کنار گذاشته میشه. علاوه بر اینم خب زیبایی شناسی هم خیلی توی نورو مارکتینگ مهمه. زیبایی شناسی خودش، خود بحث زیبایی و اینکه مغز زیبایی رو چگونه میبینه و چگونه تفسیر میکنه، باز اینم خیلی مبحث مهمیه، خودش یه شاخه تخصصیه. یعنی مثلا به عنوان مثال ما یه سری چیزها داریم، شکلها داریم که به صورت ذاتی برای ما زیبان یا به صورت ذاتی برای ما یک زیبایی آرامش بخش دارن. مثلا ساختارهای فرکتالی که ساختارهای تکرار شونده بهشون میگن، این ساختارها معمولا اگر یه نسبت خاصی داشته باشن، اینا از نظر چشم ما زیبان. ساختار فرکتالی مثال خیلی واضحش ساختار مثلا کلمبروکلیه یا ساختار همین درختایی که الان اطرافمون داریم میبینیم. ساختار فرکتالی اینجوریه که شما اون چیزی که در واقع دارید در ابعاد بزرگ میبینید، در ابعاد کوچیک هم داره تکرار میشه. یعنی مثلا یه بروکلی رو، اگر ساقه اصلیش رو، خود اصلی بروکلی رو یه تیکه ازش جدا کنید، یکی از شاخه‌هاش رو ازش جدا کنید و بیارید نزدیکتر با ذره‌بین نگاه کنید، دقیقاً شبیه همون بزرگ است، یعنی دقیقاً همون شکلی شاخه‌ها داره ازش جدا میشه. دوباره اگر اونو ببرید پایین‌تر، مثلا با یه ذره‌بین دقیق‌تر نگاه کنید و یا در ابعاد کوچیک‌تر نگاه کنید، ابعادش رو بزرگ کنید، دوباره همون تکرار، همون ساختار تکرار میشه. به اینا میگن ساختارهای فرکتالی، یعنی یک طرحه ولی در ابعاد مختلف داره تکرار میشه، هی داره کوچیک‌تر میشه. و این ساختارها از نظر زیبایی شناسی ساختارهای مهمی هستند. یعنی وقتی که توی یک محصول، مثلا تو بک‌گراند یک محصول، بک‌گراند تبلیغاتش از یه ساختار فرکتالی استفاده میشه، میزان فروشش رو افزایش میده. به همین دلیل هم این استفاده های زیبایی شناسی خیلی بزرگن و خیلی استفاده میشن. حالا مثلا فرکتال و اون گلدن ریشیو اینا چیزای معروفشن. گلدن ریشیو هم همون نسبت مثلا حدود 1.6 که یه نسبتی که تو ریاضی تعریف شده، ولی مثلا هنرمندا باهاش آشنان، چون میدونن که توی هنرمندا عکاسا اینا میدونن که باید سوژهشون رو کجای عکس قرار بدن. اینا از هم گلدن ریشیو میاد که اینا دوتا مثال خیلی واضحه که شاید خیلی ها بدونن، ولی توی وقتی که وارد مبحث زیبایی شناسی میشیم از اینا دیگه فراوونه. یعنی اون کسی که داره طراحی میکنه یه مثلا بروشور رو داره طراحی میکنه یا داره خود محصول و بسته‌بندیش رو داره طراحی میکنه، ده ها فاکتور مثل اینا رو مد نظر قرار میده تا از لحاظ زیبایی شناسی بهترین نتیجه رو بگیره. خب بعد یه سری چیزهای دیگه، فاکتورهای دیگه، یه قضیه دیگه هم توی نورو مارکتینگ قضیه قیمت گذاریه. قیمت گذاری شاید به صورت کلی به ذهن آدم برسه که خب قیمت ها باید معقول باشن دیگه. یعنی ما یه کالایی که داریم پرداخت میکنیم، قیمتی که داریم براش پرداخت میکنیم اگر پایین تر باشه بهتره، ولی خب همونطور که معلومه دیگه تا اینجا از حرفامون، قیمت ها به هیچ عنوان اینجوری تعیین نمیشن. قیمت ها بر اساس این تعیین میشن که اون چیزی که توقع مشتری هست رو برآورده کنن و به حد اکثر توقع، یعنی حد اکثر قیمتی که با اون توقع مشتری سازگاره اونو میذارن، نه قیمت تمام شده رو و به اضافه سود رو. یعنی قیمت گذاری حرفه‌ای اینجوری انجام میشه که اگر مثلا افراد توقع دارن یه کالایی با قیمت مثلا $2,000 بیاد به بازار با توجه به کالاهای مشابه و اون کالا $200 قیمت تموم شدهش هست، نمیتونن اون کالا رو $300 قیمت گذاری کنن، نمیکنن این کار رو هم. اون کالا رو قیمت چون میذارن $1,800 برای اینکه به توقع مشتری نزدیک باشه. خب بعد چیکار میکنن که قیمت ها به توقع مشتری نزدیک میشه؟ خیلی کارا، مثلا اندازه بسته بندی، مثلا بسته هایی که میبینیم که خود بسته بندیش خیلی بزرگه، توش خیلی کوچیکه. این باعث میشه که ما، درسته که میگیم چرا اینقدر توش کم داره، ولی توقع قیمتیمون همون اول اوکی میشه با این قضیه، چون میبینیم که با یه بسته بندی بزرگ طرفیم و راحت تر میتونیم براش پول بدیم. مثلا اینکه تعداد خاص بزنن، مثلا شرکت ها خودروسازی خیلی از این موضوع استفاده میکنن. یه ماشین خود میتونن نامحدودا بزنن، ولی میزنن تعداد خاص برای اینکه بتونن اون قیمتی که میخوان رو روش بذارن. بعد خود رنگ هایی که دارن استفاده میکنن، مثلا میاد یه برند میاد یه کالای که مشابه هست رو با دو تا رنگ مختلف میده، با یه رنگش میاد با قیمت خیلی بالاتری میده، چون رنگش رنگیه که حس لاکچری ایجاد میکنه. مثلا رنگ سیاه و طلایی حس لاکچری ایجاد میکنه. این رنگ رو استفاده میکنه برای اینکه اون حس رو ایجاد کنه که بتونه همون کالا رو با قیمت بالاتر هم بفروشه. بعد قیمت گذاری باز دوباره مثلا یه گروه دیگه هم هست، کاتگوری بندی تو ذهن آدم. مثلا اگر آدم یه قیمت یه کالایی رو ببینه $300 با قیمت $299.9 فرق میکنه. فرقش اینه که تو ذهن ما این 299 رو ما تو کاتگوری 202 خورده ای دلار طبقه بندی میکنیم، ولی 300 و 300 طبقه بندی میکنیم و خیلی این دوتا با هم دیگه فرق میکنن با وجود اینکه پول پرداختی ما یکیه. خب بعد یه قسمت خیلی مهم دیگه هم که باز توی نورو مارکتینگ هم خیلی استفاده میشه، این یه خورده قدیمی تر هم هست شناختش، قضیه سوگیری‌های شناختی. سوگیری‌های شناختی هم که فراوونن و خودش یه مبحث جداست. یعنی ما میدونیم که سوگیری‌های شناختی رو میشه استفاده کرد برای منیپولیشن، برای دستکاری افکار، احساسات و رفتار آدم‌های دیگه. تو مارکتینگ خیلی از اینا استفاده میشه. مثلا یکیش یه اثریه که به اسم اثر لنگر میشناسن به زبان فارسی. یعنی که مثلا شما وارد یه فروشگاهی میشین، میخواین یه ماشینی بخرین، میخواین یه خونه‌ای بخرین، قبل از اینکه شما اولین قیمت رو بشنوید، قیمتی که قیمت مناسبتون هست بشنوید، قیمت‌هایی رو میشنوید که خیلی بالاتر از اون قیمتیه که برای شما مناسبه. شما در واقع مغزتون آداپته میشه طی اون زمان با قیمت‌های بالا، و مغزتون که آداپته شد بعد قیمتی که میشنوید با وجود اینکه قبل از اینکه پاتونو تو مغازه بذاریم به نظرتون بالا بوده، ولی بعد از اینکه وارد مغازه میشیم با قیمتایی که شنیدین دیگه اون قیمت براتون دیگه بالا به نظر نمیرسه. بعد یه سری اثرات دیگه هم خیلی جالبه که با توی اقتصاد روانشناسی بهش پرداخته شده، مثلا یه اثری، حتی اثر انتخاب سوم که بهش اثر فریب هم میگن. اثر فریب اینجوریه که ما مثلا اگر دو تا آیتم داشته باشیم، این تو مطالعات دو تا آیتمی سه تا آیتمی خیلی واضح دیده میشه. مثلا ما اگه دو تا آیتم داشته باشیم، مثلا یه پکیج به ما ارائه بدن، پکیج مثلا اینترنته، خب قیمتش 50 دلاره. بعد قیمت یه پکیج دیگر هم به ما ارائه میدن، قیمتش 100 دلاره. و ما نگاه میکنیم میبینیم خب این پکیج 50 دلاریه، خب خوبه، کافیه برای ما، 100 دلاری لازم نداریم. بعد میان چیکار میکنن؟ یه دونه فاکتور سوم اضافه میکنن، پکیج 250 دلاری. پکیج 250 دلاری فقط برای فریب طراحی شده، یعنی پکیج 250 دلاری رو قرار نیست کسی بخره. ولی به محض اینکه پکیج 250 دلاری اضافه میشه، بیشتر افراد ترجیح میدن به جای اون 50 دلاری 100 دلاری رو بخرن، چون حالا 100 دلاری انتخاب معقول تریه، چون 250 دلاری یه سری چیزا رو اضافه میکنه ولی برای بیشتر افراد به درد نمیخوره. بیشتر افراد میخوان احساس کنن که خب از اون انتخابشون احساس پیروزی کنن، احساس موفقیت کنن، احساس کنن که تخفیف خوبی گرفتن، بهترین گزینه رو انتخاب کردن. گزینه 50 دلاری دیگه انقدر گزینه جذابی نیست و میتونن همه جا بگن که ما گول اونا رو نخوردیم، 250 دلاری انتخاب نکردیم، در حالی که شرکتی که تبلیغ رو طراحی کرده میدونه که 250 دلاری اصلا قرار نیست فروخته بشه، یعنی قراره که 250 دلاری فقط کلا 5 تا ازش فروخته بشه، ولی قیمت رو گذاشته برای اینکه اون فریبه رو ایجاد کنه. بعد چیزای دیگه هم هست، مثلا ما وقتی که پرداخت میکنیم تو تحقیقات باز نورو مارکتینگ دیده شده که وقتی ما یه پولی پرداخت میکنیم، قسمت درد مغزمون فعال میشه، یعنی ما یه چیز شبیه درد فیزیکی واقعی رو تحمل میکنیم موقع پرداخت. بعد این با استفاده از کارت اعتباری، کارت پرداخت کردن با کارت تا حدی مشکلش برطرف میشه. ما وقتی با کارت پرداخت میکنیم، یه کارت میدیم یه کارت هم میگیریم، نمیبینیم تراکنش مالی رو، همین باعث میشه که ما راحت تر بتونیم پول بدیم نسبت به پول نقدی که میشمردیم میدادیم. علاوه بر اون یه سری ها اومدن یه قدم جلوتر رفتن، یه پاداش نقدی میدن، یعنی مثلا آدم میره یه لباس میخره بعد یه تخفیف نقدی هم میگیره، یعنی علاوه بر این که هیچ پولی نمیده، کارتشو میده دوباره کارتشو میگیره، علاوه بر این یه پولی هم میگیره میذاره تو کیفش و این پوله باعث میشه که اون درده باز دوباره کمتر بشه. خب بعد دوباره توی قیمت گذاری یه مدل دیگه هم که خب توی مثلا جاهایی که قیمت ها بالاتره یا چیزای سرویس بیس هستن، تقسیم پرداخت خیلی استفاده میشه. مثلا ما اگر ببینیم که توی یک سال برای مثلا یه خدمات خاص مثلا شبکه تلویزیونی یه رقمی پرداخت میکنیم، ممکنه برامون خیلی سنگین باشه، اما وقتی که اینو ماهانه یا دو هفته یه بارش میکنن و اون رقم کلی رو اعلام نمیکنن، خیلی راحت هم میتونیم پرداختش کنیم، به خاطر اینکه اون ما با اون عدد کمتره رابطه برقرار میکنیم، نه عدد بزرگتره. خب روش های دیگه هم که استفاده میشه، باز از این دانش سوگیری شناختی توش خیلی استفاده میشه، مثلا یکیش تأثیر از دست دادنه، چون ما نسبت به از دست دادن خیلی حساسیت زیادی داریم نسبت به دست آوردن، به خاطر همین مثلا تو روش های سنتیش شاید این رو تجربه کردیم هممون که فروشنده کالا رو میده دست خودمون برای اینکه ما لمسش کنیم بگیریم دستمون، بعد وقتی میخوایم بهش بدیم دیگه داریم یه چیزی رو از دست میدیم. درسته که مالکیت اون کالا تغییری نکرده، مالکیت کالا همچنان مال فروشنده است، ولی همینی که ما دست گرفتیمش چند دقیقه اون احساس مالکیت رو داریم، به خاطر همین از دست دادنش برامون سخت میشه. اینم دوباره برمیگرده به تحقیقات روانشناسی، یعنی میدونیم که ما همیشه برامون از دست دادن سخت‌تره تا اینکه به دست بیاریم، یعنی اون حس خوبی که از به دست آوردن داریم خیلی خیلی کمتر از حس بدیه که ناشی از دست دادنه. روش‌های دیگه هم فراوونه دیگه، برای اینکه اینا رو خیلی توش نریم، من فقط یه اشاره خیلی سریع میکنم. مثلا یه اثری داریم به اسم اثر قاب بندی، این که فروشنده کالا رو در چه قالبی ارائه کنه، در قالب لاکچری ارائه کنه یا در قالب یک کالای اقتصادی ارائه کنه. بعد اینکه بیاد پرداخت رو بندازه دیرتر، یعنی وقتی پرداخت میفته دیرتر ما اصولا نسبت به پرداختمون دیگه خیلی چیز میشیم، خیلی نسبت بهش اون حس درده رو دیگه خیلی کمتر تجربه میکنیم، چون یادمون میره، بهش عادت میکنیم. اینکه پرداخت مثلا اولین پرداخت رو میندازن چند وقت بعد، دوباره همین بر اساس همین دانش اینه که سوگیری شناختیه. خب چیزای دیگه هم مثلا سوگیری تایید یا کانفیرمیشن بایاس یا اثر اینکه دنبال روی بقیه خریدارا، مثلا فروشنده به شما میگه که از این خریدا، از این شلوار از دیروز که مثلا من آوردم تا حالا 10 تاش رفته، این خیلی رو هوا میره. خب این خیلی حس خوبی ایجاد میکنه توی فرد، برای اینکه فکر میکنه که در واقع انگار که یه جورای تایید اجتماعی داره میگیره، مثل تایید اجتماعی که آدم برای رفتارش داره میگیره، اینجا هم تایید اجتماعی برای انتخابش داره میگیره. خب بعد یه مدل خیلی پیشرفته ترش اینه که کلن تجربه کامل حسی رو میان طراحی میکنن، مثلا توی حالا توی فروشگاه های آنلاین یا توی فروشگاه هایی که به صورت آفلاین هستن، یه مرکز خریده، توی اینا میان تمام این تجربیات مختلف حسی رو با هم دیگه ترکیب میکنن، بعد یه تجربه بی‌نظیر خاص میسازن که این تجربه بی‌نظیر خاص همه چیزش دیگه طراحی شده است، از اینکه ما کف پامون چه چیزی رو لمس میکنه، مثلا وارد اتاق پروف که میشیم دیوارهای اتاق پروف چیه، لمس کف پامون چجوریه، حسی که کف پامون میگیریم چجوریه، تا اینکه تو خود فروشگاه که قدم میزنیم شلفا قفسه ها چجوری با چه رنگ بندی گذاشته شده، چقدر ارتفاع داره، بعد چه بویی رو ما حس میکنیم و و و و همه اینا، همه اینا که با هم ترکیب میشه، مثلا فرض کنید هر کدومش میزان فروش رو 5% 10% افزایش میدن، ولی وقتی همه اینا با هم دیگه ترکیب میشه میزان فروش یه دفعه مثلا 120% افزایش پیدا میکنه، خیلی برای اون فروشگاه عدد بزرگی میشه. خب بعد باز یه سری چیزای دیگه هم هستن که باز توی تبلیغات جدیدتر خیلی ازشون استفاده میشه، مثلا دانش نشانه شناسیه. تو نشانه شناسی دانشیه که میان در واقع از یه سری نشانه هایی که برای ما آشنا هستن از اینا استفاده میکنن توی تبلیغات، برای اینکه ما اون چیز رو، اون در واقع ما اون نشانه رو میشناسیم ولی به صورت مستقیم به اون نشانه اشاره‌ای نمیشه. یعنی مثلا فرض کنید که میان توی یه تبلیغی از یه نمادی استفاده میکنن که برای ما تو ذهنمون اون نماد سلامته، خب یا یک نماد جنسیه، خب از اون نماده استفاده میکنن ولی هیچ حرف جنسی هم نمیزنن، فقط اون نماد جنسی یا نماد سلامت یا نماد جوونی مثلا، این نمادا توش هست. اینم خیلی دانش وسیع، دانش سمیولوژیه که توی زمینه‌های دیگه هم هست، مثلا تو پزشکی هم ما داریم نشانه شناسیه دیگه. اینجا تو مارکتینگ کاربردش اینه که از نشانه ها استفاده میکنن برای اینکه تو تبلیغات که مثلا یه دونه بیلبورده توش یه دونه نشانه هست که اون یه دونه نشانه حس مثلا اون خواستر میده. یکی دیگه از روشایی که بعد جای دنیا ممنوعه مسیج های سابلیمینال اولین بارا فکر کنم اگه اشتباه نکنم توی کمپین های انتخاباتی تو آمریکا مثلا استفاده میشد، اینجوری بود که وسط فیلم ها و وسط تبلیغات یه تصویر خیلی کوتاه، یه لحظه خیلی کوتاه در حدی که برای خودآگاه ما قابل درک نباشه، تصویر رئیس جمهور که میخواستن انتخاب بشه میومد و کمپین تبلیغاتی پولشو میداد. بعد چون این تصویر تکرار میشد و فردم نمیدونست اینو داره میبینه، فهم کرد داره یه فیلم عادی میبینه و نمیدونست که مثلا در حین فیلم 100 بار ذهن ناخودآگاهش اون تصویر رو دیده و بعدن از یه اثر دیگه استفاده میشد، اثر آشنایی، و احتمال رأی آوردن افزایش پیدا کرد، چون مثلا ما میدونیم که هر چیزی رو که ما زیاد ببینیمش بعد یه مدتی به اون تمایل بیشتری داریم. مثلا یکی از دلایل این که عکس کاندیداها رو میچسبونن این بنور فقط برای اینه که ما زیاد ببینیمشون، همین، هیچ اتفاق دیگه هم ممکن نیفته، فقط همین که ما زیاد ببینیمشون این باعث میشه که تمایل ما به اون بیشتر بشه و اینم توی پیغامای سابلیمینال بود. سابلیمینال ها به صورت کلی به این مدل تقریبا همه جای دنیا ممنوع شدن، ولی خب همه جا سابلیمینال ها بازم همچنان هستن. یعنی سابلیمینال ها همیشه پیغامایی هستن که برای مغز خودآگاه ما درک کردنشون تقریبا غیر ممکنه، یا اصلا نمیتونیم ببینیمشون، یا خیلی خیلی سخت پیدا کردنشون. سابلیمینالا مثلا فرض کن بعضی هاشون مثلا با دقت میشه پیدا کرد، مثلا توی سری تبلیغای مثلا ساندویچ مثلا پیدا کردن که اون وسط کاهوها یه دونه مثلا دلار کوچیک هم وجود داره. مثلا این مدل تقریبا سابلیمیناله به دلیل اینکه دلاره رو نمیبینی به صورت معمول، ولی ممکنه که ذهن ناخودآگاهت اینو ببینه. یعنی اون احساس این که یه پولی داری به دست میاری، اون احساس رو بهت بده، چون پول آدم میبینه احساس پول پیدا میکنه. خب بعد گفتم روش های چیزم، گفتم به صورت کلی تو دنیای امروز این قضیه خیلی 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 پیشرفته تر شده، خیلی عمیق تر شده و شناختنش برای همه آدما مهمتر شده، به دلیل اینکه ما در حال حاضر میدونیم که شرکت ها یه دانش دیگه ای هم دارن به جز این دانش های روانشناسی که دارن، یه دانش بیگ دیتا هم دارن، دانش هوش مصنوعی هم دارن، و شرکت های بزرگ همه اینا رو با هم دیگه تلفیق میکنن. بعد بسته به شخصیت فرد، بسته به هیستوری فرد در اینترنت بهش پیشنهادهای شخصی میدن. بعد دیگه این دیگه خیلی از لول اینا حتی بالاتر میره، یعنی که مثلا میدونن که کدوم خطاهای شناختی رو من به صورت خاص بیشتر دارم، مثلا میدونن که چه پیغامی رو مثلا من چه گروه سیاسی رو دوست دارم، چه مدل پیغامایی رو دوست دارم. بعد اون تبلیغاتی که مال مثلا فروش یه دونه مثلا لیوانه یا یه سماوره یا هر چی هست، اون تبلیغات با اون پیغامایی که من اونا رو اخلاقی میدونم ترکیب میشه، بعد برای یه نفر دیگه یه چیز دیگه نمایش داده میشه. اینا همش به کمک اون دیتای بزرگیه که شرکت ها دارن و استفاده از این دانشی که از مثلا روش های نور مارکتینگ به وجود اومده. نهایتا ما این دانش نور مارکتینگ رو در حد اینکه ما بدونیم که از چه اجزایی استفاده میشه دونستنش برای همه آدما واجبه، به دلیل اینکه اگر ما ندونیم و بخوایم پول خرج کنیم به راحتی میتونیم تو دنیای امروز و تو دنیایی که در آینده پیش رو داریم بیشتر خرج کنیم. و از همه بیشتر گروه های در معرض خطر هم گروه هایی هستن که سنشون زیر 25 ساله. تو سن زیر 25 سال به دلیل اینکه قسمت های احساسی مغز تکامل پیدا کردن، قسمت های رشنال تر، قسمت های عقلانی تر تکامل کمتری پیدا کردن، شرکت ها خیلی راحت تر میتونن اصلا با روش های تبلیغاتی مغز مخاطب رو تغییر بدن. خیلی ممنون و خدا نگهدار.